بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سینزعین بود که راکدی که کور باشه به ملاقات نجس نجس نمیشه، مگر اینکه نجس تغییرش بده، رنگش رو یا بوش رو تغییر بده. در مسئله 4 الان میخوان بفرمان که کوری که در شهر محتسمه و به ملاقات نجس نجس نمیشه چه مقدار آبه؟ ما دو تقدیر در کل داریم که یکیش به حساب وزنه، یکیش به حساب مساحته، که تقادیر مختلف اوزانش رو امام در اینجا شرح میکنه. مسئله 14، للکره تقدیران، برای کر دو تقدیر هست، احدهما به حساب الوزن، که یکی از اون دو تقدیر به حسب وزنه و هو الف و مئتا رتل عراقی، 1200 رتل عراقیه، که این منصوصه، یعنی این همین عبارت در روایت اومده. و به حسب حقه کربلا و نجف المشرفتین، که حقه معیاره کیلو و چیزه در نجف و کربلاست، من میگن یه حقه هندونه بده، مثل من که در اینجا اصطلاحه اونجا حقه است، که همین 1200 رتل عراقی رو که بخوام ببینیم به حسب حقه کربلا و نجف چقدر میشه، یه عبارتون ان 933 مسقالن و سلس مسقال، 933 933 مسقال و سلس مسقال در حسب حقه که در نجف و کربلا باش چیزا رو میکشن این مقدار میشه. و 85 حقه و ربع و نصف ربع بقالی و مسقالان و نصف مسقال سیروفی، 85 حقه که میشه 85 حقه و ربع، که اونجا هم یه ربع کیلو رو میگن ربع، یه ربع و نصف و ربع بقالی، که اونم اصطلاح اونجاست، و مسقالان و نصف مسقال سیروفی، که دو مسقال و نصف مسقال سیروفی میشه. و به حسب حقه اسلامبول که ترکیه است، یه مئتان و سمانون مسقال، میشه 280 مسقال، که مساوی میشه با مئتا حقه و اسنتان و تسعون حقه، که میشه 200 حقه و 72 حقه، 272 حقه میشه مئتا حقه و اسنتان و تسعون حقه و نصف حقه، مئتا حقه که میشه 200، اسنتا و تسعون که تسعون 90 درسته؟ میشه 90، میشه 92، 292 حقه و نصف حقه. و به حسب المن شاهی که ما هم در ایران دو تا من داریم، یه من شاهی داریم یه من تبریزی داریم، به حسب من شاهی میشه الف و مئتان و سمانون مسقال، که 1280 مسقال یسیر رو مجموعاً میشه 64 منن، یعنی 64 من الا 20 مسقال، 20 مسقال کم، 64 من 20 مسقال کم، به حسب من شاهی. و به حسب المن تبریزی، به حسب من تبریزی یسیر میشه 128 من، میشه چند؟ 128، بله 100 یعنی 100 و 128 هم چه میشه؟ 28، 128 من میشه. اینم 20 مثقال کم الا 20 مثقال. و به حسب من البومبایی که هنده میشه و هوا 40 سیرن، هر منی چقدره؟ 40 سیره. و کل سیرن 70 مثقال، هر سیری 70 مثقاله، میشه 29 منن، 27 من و ربع من. و به حسب الکیلو المتعارف، کیلوی که متعارف الان، میشه 419 کیلو. البته این به نظرم مثقالش باشه، اونجا چیه؟ 377 کیلو. و اونجا چه جور نوشته؟ اونجا آخه اینا این ور گذاشته، اونو اون ور گذاشته، درسته. 377 کیلو و 419 مثقال میشه علل اقرب. این به حسب اوزانی که بالاخره منات همون 1200 رتل عراقیه که شما اگر خواستید که وزن شرعی رو به دست بیارید باید ببینید که اوزانی که در بلاد و در ممالک مصطلحه با این چه جوری جور در میاد و منطبقش کنید به 1200 رتل عراقی. و ثانی ما به حسب المساحه، تقدیر دوم در باب کر به حسب مساحته که به اصطلاح سواجبانیم در سواجبانیم در سواجبانیمه که و هو ما بلغه 43 شبرن، 43 وجب میشه الا ثمن شبر، یعنی الا یه هشتم وجب، یعنی 43 وجب یعنی میشه 43 وجب الا ثمن وجب علی الاحوط. خب میدونیم که در اینجا هم به حسب وزن و هم به حسب مساحت نظر علما مختلفه. در همین به حسب مساحت عده قائلن به 27 وجب، یعنی 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب، چه مجموعش میشه چند؟ میشه 27 تا دیگه، 3 تا 9 تا 3 9 تا 27. عده از علما قائلن به 36 وجب، اینا همیشه فتوا داره ها، که بعضی هم الان فتوا میدن به 36 وجب. امام بفرمان علل احوط اینه به حسب ادله، چون که بیشتر از اون هم هست دیگه، هم از 27 وجب بیشتره هم از 36 وجب بیشتره، پس با احتیاط هم نزدیکتره. بلکه لا یخلو من قوه، یعنی از نظر اجتهادی هم اون ادله که ثابت میکنه 43 وجب رو قوی تر از اون ادلهیه که 27 وجب و 36 وجب رو میگه. به حسب ادلهم میگن خالی از قوت نی، پس این فتوا هم مطابق احتیاطه، چون اگر 27 وجب باشه که 27 وجب تو 43 وجب هست، اگر 36 وجب هم باشه که باز هست، اگر هم خودش باشه که خودشه، پس با احتیاط نزدیکتره. و از نظر دلیلیت ادلم خالی از قوت نیست. خب پس معلوم شد کور به حسب تقدیر، دو تقدیر داریم، یکی به حسب وزن، یکی به حسب مساحت. مسئله 15، الماء المشکوک کریته ان علم حالته السابقه یبنا علی تلک الحاله و الا فالاقوى عدم تنجسی بالملاقات و این لم یجره علیه سایر احکام الکور. در شما حوزی دارین که نمیدونین این کوره یا کورنی، شک دارین در کوریتش، یه وقت سابقه کوریت داره و میدونید که دیروز آب که تو این بود به مقدار کور بود، امروز نمیدونید کم شده یا نشده، بناره بر حالت سابقه میذارید، به مقتضای استصحاب عمل میکنید دیگه، کانه هزا کوره، حالا هم شهر میگه بگو کره، آثار کوریت هم برش بار میشه که هم دست بزنه توش نجس نمیشه هم دست تو پاک میشه. اما اگر که حالت سابقه ندارین، الان شما از مسافرت وارد یک جای شدید، میخواید دستتون آب کشید، نمیدونید آب کوره که دستتون رو توش آب کشین یا نه، هیچ سابقه ای هم ندارید. میفرماین اگر کسی چیز نجسی رو بزنه به مشکوک الکریه، فالاقوا عدم تنجسهی بالملاقات. اقوا اینه که بگیم نجس نمیشه به این ملاقات، ولو احکام کور رو نداره. شما چه نمیدونیم کوره که، یعنی متحر نی و اینجور نیست که من چون آب اگر قلیل باشه دست که توش بزنم دستم چه پاک نمیشه، تازه اون آبم نجس میشه. اینجا هم قائل میشیم به طهارت اون مشکوک الکریه و هم میگیم دست ما نجسه، چون دستم که زدم تو این آب اگر کور بوده پاک شده، اگر نبوده هنوز نجس. و شک دارم در این که نجاستش زائل شده یا نه، حساب نجاست میکنم. اون آبم چون که نمیدونیم، اگر قلیل بوده نجس شده، اگر کور بوده نجس نشده، حالت سابقه هم که ما نداریم، پس بنابراین شک داریم که با این ملاقات نجاستی در این آب اومد یا نه. هم استصاب طهارت داریم در آب، هم اصالت و طهاره داریم. بنابراین علی‌ذالک میگیم که آب پاکه ولی احکام کور رو نداره. و الا فالاقوا عدم تنجسی بالملاقات و ان لم یجری علیه سایر احکام کور، ولو سایر احکام کور برش جاری نیست. مسئله 16، اذا کان الماء قلیلا فسار کرا، اگر آب قلیل بود بعد کور شد، وقد علم ملاقاته للنجاست، و ملاقاتش هم بر نجاست میدونی. آبی داشتیم قلیل بود و بعد کور شده و ملاقات هم با نجاست کرده. ولم یعلم سبق الملاقات علی الکریه او العکس یحکم به طهارته. میدونیم یه ملاقات با این آب شده، ملاقات با نجس، و قبلا هم این آب قلیل بوده بعد کور شده، ولی نمیدونیم آیا بعد از اینکه کور شد ملاقات کرد با نجس، یا قبل از اینکه کور بشه و قلیل بود ملاقات کرد با نجس. هیچ کدومش رو برای ما مشخص نیست، حالت سابقه هم نداریم، سبق ملاقات یا سبق کوریت هیچ کدوم هم نمیدونیم. چون اگر بدونیم دیگه شک نمی کنیم. اگر بدونیم ملاقات در حال قلت بوده نجس میشه، اگر بدونیم در حال کوریت بوده محکوم به طهارته. در یک همچین ماهی هم که ما قلیل بوده و کور شده و ملاقات شده، نمیدونیم در حال کوریت بود یا در حال قلت، یه کمو به طهارته، همون مسئله قبلی میشه. چون الان شک داریم که با این ملاقات تو این آب نجاست اومده یا نیومده، هم استصحاب طهارت داریم هم اصالت و طهاره داریم. الا اذا علم تاریخ الملاقات دون الکریه. مسئله قبل این بود که نه تاریخ ملاقات رو میدونیم نه تاریخ کریت رو. اما اگر شما میدونید ساعت 11 شما ملاقات حاصل شده، یه نجسی توی این آب افتاده، خون ریخته توش، بول کرده بچه توش، و تاریخ کوریت رو نمیدونی، خب فرض اینه که این آب قلیل بوده، نمیدونید تا ساعت 11 کور شد، که اگر تا ساعت 11 کور شده بوده قهرن ملاقات با کور کرده، در این صورت محکوم به نجاست میشه آب. چرا؟ چون تا ساعت ملاقات را میدونید، قبلا هم میدونید که ساعت 8 این آب قلیل بوده، نمیدونید تا 11 کور شده یا نه، استصحاب قلت میکنید، استصحاب قلت میکنید تا ساعت 11. تا ساعت 11 اگر که شرعن و استصحاب گفت این قلیله، ملاقات هم چه حاصل شده؟ پس به حسب استصحاب تا ساعت 11 اون قلیله و به حسب وجدان هم میدونه ساعت 11 ملاقات شده، پس لاغا قلیله تعبدن ها چند ملاقات با قلیل کرده محکوم میشه به نجاسه. و اما اذا کان کرن فسار قلیلن، اما اگر چه کر بود به عکس مسئله قبل، صبح میدونستیم کر بود، بعدم میدونیم قلیل شده و میدونیم ملاقاتی هم با نجاست شده، فقط علم ملاقات و علم نجاست ولم یعلم سبق الملاقات علی القله او العکس، نمیدونیم قبل از اینکه قلیل بشه با نجاست ملاقات کرد یا بعد چه قلیل شد با نجاست ملاقات کرد. در این صورت چه کنی؟ فظاهر الحکم به طهارته مطلقا. در این صورت هم که قبلا کور بود و بعد قلیل شد و نمیدونیم ملاقات با نجاست در حال کوریتش بوده و در حال قلتش بوده و قبلا میدونستیم کور بوده، در این صورت هم محکوم به طهارته حتی فی ما علم تاریخ القله، تاریخ قلت هم که بدونیم که مثلا ساعت 11 قلیل شده و ملاقات رو هم ندونیم، باز قائل به طهارت میشیم. مسئله 17، ما المطره حال نزولهی من از سما کل جاری فلا ینجس ما لم یتغیر. آب باران در حالی که داره از آسمون میریزه مثل آب جاریه، یعنی در حکم آب جاریه. ما اون نهره یطهر و بعضه و بعض، آب نهر و آب چشمه و اینا چجورن؟ به ملاقات نجس نجس نمیشن و مطهر هستن از حدث و خبث، و تا نجاست رنگشو یا بوشو تغییر نده نجس نمیشه. آب بارون هم همینطوره، ما المطر آب بارون در حالی که نازل داره میشه از آسمان مثل آب جاریه. فلا ینجس ما لم یتغیر، پس نجس نمیشه بگن این که اینقدر نجاست یه جای باشه که آب بارون هم همون رنگ رو بگیره، یه جای خیلی خون ریخته باشه که دیگه بارون هم چه میاد تو غسال خونه ها رنگ خون میگیره دیگه. بل احوت اعتبار و کونهی به مقدار یجری علل ارض سلبه و امکان کفایت و صدق المطر علی لا یخلو من قوه. اختلافی که در باران هست اینه که بعضی از علما میگن اون بارونی حکم آب جاری رو داره که بیاد و جاری بشه رو زمین، اما حالا اگر به مقدار اومد چه خیس شد، گاهی میشه اینجوره دیگه، خیس میکنه زمین رو ولی جاری نمیشه، به اون مقدار نیست که جاری بشه. یه عده اومدن گفتن که باید جاری بشه، یه عده میگن نه. امام میفرمان احتیاط والاحوت اعتبار کنی، احوت اینه که احتیاط اینه که بگیم به مقداری بارون باشه که یجری علل ارض سلبه که روی زمین سخت که میاد جاری بشه. و این کانه کفایت و صدق المطر علی لا یخلو من قوه، ولو کفایت صدق بارون کافیه، خالی از قوت نیست. یعنی این قولی که میگن همچه بگن بارون اومد بارون اینجا رو خیس کرد دیگه پاک میشه، لازم نیست جاری بشه، اما احتیاط کس خاص بکنه اونه، احتیاط مستحب نمیشه. خب اونم حالا بعد میاد فرق میکنه، بارون با بقیه یه چیزا فرق میکنه، چون اگر به این نجاست هم بخوره به شما ترشح کنه پاکه. مسئله 18، المراد به ما المطر الذی لا یتنجس الا بالتغیر القطرات النازله و المجتمع منها تحت المطر حال تواتری علی. آب بارون چه میگیم؟ مراد اون قطره های بارونه که میریزه یا اون آب بارونایی که جمع شده و داره بارون میاد. نامش آب بارونه. ولو از ناودون بریزه، تو جوب جاری بشه، همه اینا دیگه همش آب بارون. المراد به ما المطر، مراد از آب باران که نجس نمیشه الا به تغییر، القطرات و نازله، اون قطراتی است که در حال ریزش میریزه و آب بارون است که مجتمع شده یک جایی، ولی مجتمع اینها تحت المطر، زیر بارون آب جمع شده. حال تقاطر و یلعی، در حال که داره میاد. و کز المجتمع المتصل به ما تقاطر علیه المطر، و همچنین آبی که جمع شده یه جای و متصله به یه جایی که داره اونجا بارون میاد، مثلا فرض کنید روی پشت بام آب میاد، از ناودون میریزه، زیر ناودون آب جمع شده که روی سطح و پشت بام بارون داره میاد و ناودون هم متصله به اونه، اینم باز بشه آب بارون، یعنی حکم آب بارون داره. و کز المجتمع، اون آبی که جمع شده و متصل به چیزی که به جایی که یتقاطر علیه قطرات بارون داره اونجا میریزه، یتقاطر علیه المطر. فالماء الجاری من المیزاب، پس آبی که جاری میشه از ناودان تحت سقفین، زیر یک سقفی ناودون گذاشتیم که اون زیر دیگه بارون نمیاد، ولی چون این ناودون به پشتمون وصله میریزه اینجا تحت سقفین، حال عدم انقطاع المطر، در حالی که داره بارون میاد، کلماء المجتمع فوق السط المتقادر علی المطر، این آبی که داره از ناودون میاد عین اون آبیه که رو پشتمون هست در حالی که داره بارون میاد، یعنی حکم شکیه از نظر طهارت و مطهریت در حکم اون آبیه که فوق سرد هست که المتقاطر علیه المطر که داره روش بارون میریزه.
از این بقال بارون میاد و ساد روی سخفی آمد از اون سخف آب میریزه،
یادم میتونه اینکه خب نه، باید در حالی که داره بارون میاد، آره بعد اگه بارون قطع شد و داره میاد اون حکم نداره، باید حال بارون اومدن باشه دیگه، بعد حکمه اگر به اندازه کور باشه اون آبی که جمع شده حکم کور رو داره، اگر مادون کور باشه حکم آب قلیل رو داره. خب حالا این آب بارانی که میاد، یکی از آثارش اینه که مطهره، به هر جایی برسه پاک میکنه. روایتش هم قشنگه که مرسله کابلیه، مشهوره که علما بهش عمل کردن، در ذیل اون حدیث که سوال میکنه که بارون میاد روی سقف و میریزه و نجاسات هست و ترشح میشه و اینا چه کنی، حسب اون روایت حضرت میفرمان کل شیء یراه المطر فقط طهور، هر چیزی که بارون ببینه پاک میشه، همین که ببینه. لذا بعضی میگن جریان نمیخواد، رو همین روایته که دیگه لازم میگن بارون که ببینه پاک میشه. امام هم میفرمان یطهر المطر کل ما اصابه من المتنجسات، پاک میکنه بارون هر چیزی از اشیاء متنجس رو که بهش برسه، القابلت للتطهیر که قابل پاک شدن هست، من الماء، اگر شما یه آبی دارید نجسه، یه حوضی دارید که نصف کره آب توش نجس شده، بارون که بیاد پاک میشه، والارض، زمین نجس، والفرش، والاوانی، ظروف، منتا در آب فرمان والاقوا اعتبار الامتزاج فی الاول، باید که آب بارون قاطی بشه باش، همین که فقط بیاد خب قهرن هم بگه بارون بیاد قاطی میشه دیگه، امتزاج قهریه. ولا یحتاج فی الفرش و نحوهی الی الاسر و تعدد، در باب فرش و امثال فرش دیگه فشار و تعدد هم نمیخواد، کل شیء یراه المطر فقط طهور، همین که بارون ببینه و آب برسه به اون جای فرش که نجس شده پاک میشه، نه فشار میخواد نه تک تکرار میخواد. بل لا یحتاج فی الاوانی ایزن الی تعدد، حتی در ظروف هم تعدد نمیخواد. نه، اگر سگ دهن زده به یک ظرفی، اول با خاک خاکمالش کنن بعد بزنن زیر بالون. نه، ازا کان متنجسن به بلوغ الکلب فالاقوا لزوم و تعفیر اولا ثم یوزع تحت المطر. اقوا اینه که چیز کنن، تعفیر کنن، یعنی خاکمالیش کنن، بعد بذارن زیر بارون. فاذا نزل علیه، بعد که بارون برش نازل شد، یطهر من دون حاجت علت تعدد، دیگه تعدد نمیخواد که دو بار بشورن سه بار بشورن، یه مرتبه که بارون بهش باری پاک میشه. پس بارون به هر چیزی که برسه پاکش میکنه از آب و زمین و فرش و ظرف، و احتیاج نه به فشاره در چیزایی که قابل فشاره، نه احتیاج به تعدد داره. همین یه مرتبه که بارون بهش برسه محکوم به طهارته. پاک میشه دیگه، نرسه به حد. نه، اون یه مسئله دیگه است که اگر که نجس شده به ملاقات نجس، متنجسه، بعد آب که بیاد روش پاک میشه. اگر به تغییر نجس شده، اگر اینقدر بارون بیاد که تغییرش بره، مثلا رنگش قرمز بوده از خون، بارون روش بیاد بعد بشه رنگ آب، پاک میشه، رنگش تغییر کنه. و اگر نه، باز به اون رنگ باقی باشه، نه نجس. حتی خود آب بارون اگر بیاد و با خون قاطی بشه رنگش تغییر کنه، دیگه محکومه به نجاسته. بله، اون دیگه مسلماً هر آبی باشه، آب دریان باشه، نجس میشه. مسئله 20، الفراش و نجس الى جمیعه المطر و نفذ فی جمیعه یطهر ظاهراً و باطناً. شما یه فرش نجسی دارید، پهن میکنید، روش بارون میاد، موقعی که همه جاش خیس شد و آب نفوذ کرد درش، این هم ظاهرش پاک میشه هم باطنش. ولو اصاب بعضه، حالا اگر نصفش بارون رسید نصفش نرسید، اون نصفش پاک میشه. ولو اصاب بعضه یطهر ما اصابه، اون قسمتی که رسیده میشه پاک. ولو اصاب ظاهره ولم ینفذ فیه یطهر ظاهره، فقط اگر به ظاهرش فقط رسیده و نفوذ نکرده در داخلش، همون ظاهرش پاک میشه. اون مقدارش که بارون میبینه به حسب روایت ها کلش این یراه المطر، هر جاش بارون میبینه میشه پاک.
بازم نجیس بودی وقت ظاهر باطن
نجس باشه. خب باطن نجسه، ولی ظاهرش که شما دستتون نجس بود گذاشتین روش پاچه، پاتون تر بود اومده رو فرش پاچه، مگر اینقدر خیس باشه که به اونجا برسه و متصل بشه. و مسئله 21، اذا کان السد نجسن فنفذ فیه الماء و تقاطر من السقف حال نزول المطر یکون طاهرن. اگر پشت بون شما نجس بوده، باران اومده بعد نفوذ کرد و از سقف اتاقتون شروع کرد قطره قطره بارون اومدن، میگن این پاکه. هزار کان از سطح و نجسن، سطح نجس بود، فنفذ فیه الماء آب درش نفوذ کنه و تقاطر من از سقف حال نزول المطر شروع کنه قطره قطره بیاد و در حالی که داره بارونم میاده، این محکومه به طهارته، یکون طاهره. ون کان عین النجسه موجودن علی السطح، ولو عین نجاست هم روی پشتبان باشه، این آب محکومه به طهارته. و کان الماء المتقاطر مارن علی، و همین آبی هم که داره قطره قطره میاد از اون عین نجاست داره رد میشه و میاد، محکومه به طهارت. و کذالک المتقاطر بعد انقطاع المطر، و همچنین قطر قطر بارانی که بعد از اینکه بارون بند اومده از سقف میاد، اونم محکوم به طهارت در صورتی که زحتم لکونه من الماء المحتبس فی اعماق سقف، و ما احتمال بدیم این قطرات تو سقف بوده دیگه از پشت بام نمیاد، یا احتمال بدیم او کونه غیر مارن علا این نجس، یا بگیم این قطرات معلوم نیست حالا از این نجس رد شده باشه که رو پشتمون هست، احتمالشو بدیم. ولا علا ما تنجس به بعد انقطاع المطر، نه به این نجس مرور کرده احتمالشو بدیم، و نه به چیزی که اگر مرور کنه نجس بشه، به متنجس دیگه هم نخورده بعد از اینکه بارون بند اومده. همین که شما این قطرات که الان بعد از قطع بارون میاد احتمال بدیم ملاقات با این نجس نکرده باشه، با چیزی که نجس میشه ملاقات نکرده باشه، محکوم به طهارته. مثل همه جا دیگه، کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قضیه. اما لو علم انه من المار علی احدهما بعد انقطاع یکون نجسا، اما اگر بدونیم که اینقدر نجاست روی پشت مو هست که با این بارون نرفته و هنوز نجاست هست، و این قطرات هم از همونجا داره میگذره، یا از چیزی میگذره که متنجسه و هنوز چیزش نرفته، نجاستش برطرف نشده، محکوم به نجاسته، یکون و نجسه. اما لعول منه من المار علا عهده ما مرور کرده بر متنجسه به یا در بر این نجس بعد انقطاعی، یکون و نجسه، نجس باید بگیم محکوم به نجاست. المسئله 22، الماء الراکد نجس یطهر به نزول المطر علیه و امتزاجه به، اگر یه آب حوضی داشتید که کور نبود و نجس بود، این موقعی که بارون روش میاد و مخلوط باش میشه، میشه پاک. و بالاتصال این یه صورته، میخوان بگن چه جوری یک آبی که نجس میشه پاک میشه، یه صورتش اینه که بارون روش بیاد و باش قاطی بشه، صورت دیگرش اینه که بالاتصال به ما ان معتصمن کل کر و الجاری و الامتزاج به، اگر شما یک کر آب به این وصل کنی، به این آبی که نجس شده پاک میشه، یا اگر نهری از این کنار داره میره، ما یه حوضی داریم که آبش نجس شده، یه راه یه لوله چیزی باز کنیم که وصل بشه به نهر، اونم میشه پاک. البته میگن باید با اون آب قاطی هم بشه، ولی امتزاج به صرف اتصال کافی نی. ولای و تبر کیفیتون خاص سفل اتصال، لازم نی حالا یه جوری خاصی این دوتا به هم متصل بشن، به یه نحوی به هم متصلشون بکنی و قاطی بشه اون آب با این آب، میشه پاک. بل المدار مطلقه ولو به ساقیت ولو به یه رعابی سوراخی او سوق بین بینهما، بین مثلا این دوتا حوض که یکیش کره و پاکه و اون که نجس شده را یه سوراخ بکنی که این آب قاطی بشن. کمالا یعتبر قلوب المعتصم او تساوی، لازم نیست که اونی که میخواییم باش مثلا این آب را پاک کنیم بالاتر باشه، یا اینکه مثلا پایین تر باشه، او تساوی ملمان نجس، یا میگه مساوی باشه، هیچ کدوم اینا رو نمیخواد، بالا پایین باشه فرق نمیکنه، باید متصل به این بشه و قاطی با این بشه. لا یعتبر علو المعتصم که بگه معتصم باید بالا باشه تا اینو پاک کنه، او تساویه یا در یه سطح باشن مال ماین نجس، اینا رو نمیخواد. چرا؟ لو کان النجس جاریا من الفوق علی المعتصم، اگر ما اون آب نجس رو داریم میریزیم تو این آبی که کره و پاکه متصل میشه، ولی این آب نجسی که از بالا داره میریزه دیگه اون بالاش پاک نمیشه به این اتصال. لوکانن نجس جاریان من الفوق، از بالا داریم میریزیم بر معتصم، بر آبی که پاکه و به ملاقات نجس نجس نمیشه. فز ظاهر عدم الکفایه فی طهارت الفوقانی فی حال جریانه علی، دیگه اون آبی که اون بالا هست رو نمیتونیم بگیم پاکه در حالی که از بالا داره میریز. مسئله 23، الماء المستعمل فی الوضوء لا اشکال فی کونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث. آبی که آدم باش وضوء میگیره، اگر یه ظرفی بگذاره و اون آب جمع شه، یا چند نفر وضوء میگیرن سطلی هم میذارن، خب باز آب جمع میشه. بفرمان با این آب اشکالی نداره که این آب طاهر مطهره و هم مطهر حدثه، یعنی میتونه یه نفر دیگه باش وضو بگیره، و هم مطهر خبثه، یعنی اگر کسی دستش نجسه میتونه آب بکشه. کمالا اشکال فی کون المستعمل فی رفع الحدث الاکبر، کسی باز کن غسل جنابت کرده با یه آبی، اون آبم طاهرن و مطهرن للخبث، هم طاهر از و هم مطهر از خبثه، یعنی اگه کسی دستش نجسه باش میتونه آب بکشه. اما آیا حالا میتونه با این آب وضو بگیره یا نمیتونه بگیره؟ در این اختلافه در زیادی آب غسل. امام فرمان اقوا کنه مطهرن للحدث ایزن، اقوا اینه که برای وضوع و برای غسل و اینها میشه از این آب استفاده کرد. بله دیگه، نجس نباشه ها، یعنی بعد از اینکه بدنش پاک بوده، بدنش رو از نجاست برطرف کرده و حالا یه سطح آب با یه سطح آب مثلا غسل کرده، یه تشتی هم زیرشه، آب جمع میشه، یکی دیگه برای با این آب غسل بکنه، وضوع بگیره، اشکالی نداره. شرع الماء المستعمل فی الوضوء لا اشکال فی کنه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث، آبی که استعمال شده در وضوء طاهر و مطهره، هم برای حدث هم برای خبث، کما اینکه اشکالی نیست که اونی که مستعمل شده در رفع حدث اکبر مثل غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، این طاهرن و مطهرن للخبث، نجاست رو برطرف میکنه و نسبت به حدث هم اقوا اینه که مطهر از حدث هم هست. و السلام علیکم و رحمت الله.